بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به همه شما عزیزانی که در کلاس حاضرید و همه دوستانی که مباحث درس رو دنبال میکنن، مخصوصا اون دانش آموز کلاس ششمی که مطلعم که هر شب یکی از مباحث سیره رو گوش میده و الان فکر کنم رسیده به جلسه 68-69 و من خیلی خوشحال شدم از اینکه یک دانش آموزی هر شب بعد از انجام تکالیف مدرسهش داوطلبانه این مباحث رو گوش میده و بالاخره از لحاظ انگیزه برای خود من خیلی خوب بود و بهش گفتم که این کاری که شما انجام میدی، هر شب گوش میدی، برای خود من انگیزه است که این بحث رو ادامه بدم. من ابتدای کلاس می‌خواستم یک روایتی رو در مورد فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها و مظلومیت حضرت زهرا مرتبط با مباحث کلاس مطرح بکنم که ازش صرف نظر می‌کنم، به خاطر اینکه مباحثی که ما در کلاس داشتیم از ابتدای درس تا الان 40 دقیقه در مورد امتحان و حواشی و مسائل مربوط بهش طولانی شد. برای همین روایت انشالله طلبتون برای جلسه 104. ما جلسه گذشته اگر خاطر مبارک دوستان باشه 4 تشکیک و تردید مرحوم علامه کاشف الغطاء رو در مورد جریان اهانت و جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کردیم و 2 موردش رو نقد کردیم. مباحث ایشون در 4 محور بود. محور اول این که اگر این اتفاق می افتاد بقیه مردم و صحابه از این کار شنیع، یعنی ضرب حضرت زهرا و زدن ایشون، کتک زدن ایشون منع می کردن که ما پاسخ دادیم. دوم این که خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم به این موضوع اشاره نکردن. اگر این موضوع اتفاق افتاده بود خود حضرت بهش اشاره می کردن که این رو هم پاسخ دادیم. 3 این که خوی و خصلت عرب کتک زدن زنان رو بر نمیتافته و این رو عیب میدانسته که امروز بهش خواهیم پرداخت انشاءالله تا جایی که وقت بشه. و 4 این که علاوه بر حضرت زهرا سلام الله علیها امیر المؤمنین علی علیه السلام هم اشارهی به ماجرای ضرب همسر خودشون و کتک زدن دشمنان نکردند، که اینم اگه امروز فرصت بشه جواب میدم، اگه نه انشالله جلسه بعد. در مورد نقد کلام مرحوم کاشف الغطاء از منظر علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب جلسه قبل گفتم مأساة الزهراء که در معرفی کتاب ها معرفی کردم، ترجمهش هم عرض کردم، یک جوابی رو مفصل مستدل علامه سید جعفر مرتضی دارن در مورد اینکه آیا ضرب زنان در جاهلیت و قبل از اسلام شنیع بوده، ننگ و عار بوده یا نه. خب عرض کنم که این مطلب مرحوم علامه کاشف الغطاء مطلب موجهی نیست. این که امیرالمومنین طبق اون خطبه نهج البلاغه که نامه 14 نهج البلاغه، خطبه نه، نامه 14 نهج البلاغه عرض کردم که امیرالمومنین فرمودن که اعراب زدن زنان رو ننگ و عار میدانستن، این به این معنا نیست که صدور چنین فعلی از اعراب ناممکن و بیا به عبارتی مستحیل باشه، یعنی محال باشه. این که به قول معروف امیرالمومنین فرمودن زدن زنان عار و ننگه، اگر قبول کنیم صدور چنین فعلی از اعراب کاملا ناممکن و مستحیل نبوده، بالاخص که در اینجا در بحث ما انگیزه‌ای بسیار قوی برای ارتکاب بزرگترین جنایت‌ها و حتی که بزرگترین حرمت‌ها هست و اون چیه؟ مسئله حکومت، مسئله قدرت طلبی. مگه تا قبل از این ماجرا در کودتای بزرگتری که با زور با قلدری سقیفه رو به کرسی نشوندند با کمک قبیله اسلم مردم رو نسبت به بیعت اجباری خاضع کردن، مگه به قول معروف اونجا چنین کاری رو نکردن؟ اونجا چنین کاری کردن؟ کسی نگفت شنیه، کسی نگفت آره، مردم رو به زور آوردن ازشون بیعت گرفتن. این مسئله بالاتر بود، اینکه در کودتایی بیان با زور و قلدری حرف خودشون رو به کرسی بنشونن. دو، نقد دوم، زدن زنان اگرچه ننگ و عار بوده، اما آیا بالاتر از دفن دختران بوده؟ این اگر یه زنی رو بزنن یا یک زنی رو، یک دختری رو دفن کنن، کدوم شنیع تره؟ دفن شنیع تره. اونها به راحتی نسبت به جنس زن این ستم رو روا داشتن و این ننگ و عار رو مرتکب شدن بدون اینکه بخوان اذیت بشن، و اومدن دخترهای خودشون رو دفن کردن، نه دختران دیگران رو. و قرآن به این تصریح کرده در سوره مبارکه تکویر، درسته؟ و اذا الموعودتو سئلت به ای ذنب قتلت. در حکومت و حکمرانی هم برای حفظ قدرت خودشون ننگ و آرهای بالاتری رو مرتکب می شدند. چه ننگ و آرهایی؟ که در مقابل اون ننگ و آرها زدن زنان پایین تر به حساب میاد. فرزند حاضر بوده پدر خودش رو بکشه، برادر برادر رو حذف می کرده. هارون الرشید طبق نقل الکامل فی تاریخ مال کیه؟ ابن اسیر جزری، در جلد 6 صفحه 99 به پسرش میگه والله لو نازعتنی انت هذا الامر، اگر در مورد این حکومت و این قدرت تو که پسر منی بخوای با من منازعه کنی، لأخذت الذی فیه عیناک، چشتو در میارم. فان الملک عقیم، حکومت عقیمه، حکومت قدرت عقیمه. من حالا پدرم برم کنار که تو بیای جای منو نمیشناسه. مأمون برادر خودش امین رو به قتل رسونده، هیچ احساس ننگ و عاری هم نکرده، برادر خودش رو. سه، اگر واقعا تقید و رعایتی وجود می داشت، اینا مثلا احساس شرمندگی می کردن یا می گفتن نه ما این کار رو مرتکب نمی شیم چون باید یه مقدار رعایت کنیم، یه مقدار تقید داشته باشیم، اگر وجود می داشت اینها نباید به پیغمبر اسلام نسبت هذیان‌گویی در واقع می بستن، ولی این کارو کردن. یعنی اتهام زدن به پیامبر از زدن زنان غیر از فاطمه زهرا بسیار وقیحانه تر و جسورانه تره. چرا احساس ننگ و عار و شنیع بودن عمل نمی کنن؟ که علامه سید جعفر مرتضی العاملی رحمت الله علیه یه جمله مهم می دارن در این کتاب معصیت الزهرا که می فرماد اگر کسی از ننگ و عار می ترسه، آقا من نگران اینم که ننگ و عار دامنمو نگیره و برچسب نزنن تو جامعه بگن این آدم فلان کار مرتکب شده. و در این به قول معروف شناعت این عمل و عار بودن این عمل گرفتار نیام. ایشون میفهمن اگر کسی از ننگ و عار میترسه باید از تمامی شؤون اون بترسه، از همه شؤون اون نگران باشه، نه اینکه در یک جا از ننگ و عار پرهیز داره و در جای دیگر از ننگ و عار نمیترسه. این مورد قبول نیست، این تناقض رو نمیشه تحمل کرد. شما بگید آقا عرب‌ها زن‌ها رو نمیزدند چون گرفتار ننگ و عار میشدند، خب اگه ننگ و عار جاهای دیگه هم از چرا اینو مرتکب شدن؟ در زمان اسلام هم مرتکب شدن، نسبت به پیغمبر هم مرتکب شدن، نسبت به فرزند و جگرگوشه پیغمبر هم مرتکب شدن. چهار، اگر بخواهیم با این توجیه که آقا ما نمیتونیم اینو بپذیریم چون ننگ و عاره، مردم هم ذاتاً دنبال ننگ و عار نیستن، اگر بخواهیم غیر ممکن بودن هر چیزی رو با این ننگ و عار حل کنیم، باید نسبت به بسیاری از جنایات تاریخ اسلام چشم بپوشیم، سکوت کنیم. تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها موضوع کتک زدن یه موضوعه، موضوع تهدید به آتش زدن یه موضوعه. آیا تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها ننگ و عار نیست؟ این دیگه جزء مسلمات قطعیه و غریب به یقین شیعه و سنیه، نه فقط شیعه. یعنی ممکنه کسی بگه ضرب و جرح به خاطر ننگ و عار بودن ممکن نیست، اما تهدید به آتشی؟ آیا فقط زدن یک زن ننگ و عاره؟ آتش زدن خانه او عار نیست؟ در همین نقد چهارم، در همین محور چهارم که عرض کردم اگه ما بخوایم غیر ممکن بودن هر چیزی رو با ننگ و عار بودنش حل بکنیم، نسبت به بسیاری از جنایات تاریخ اسلام باید چشم بپوشیم. آیا ما نقل متواتر نداریم در تاریخ که بنات الرسول، فرزندان پیغمبر، دختران پیغمبر، نوادگان پیغمبر در کربلا مورد ضرب قرار گرفتن؟ در کربلا کتک خوردن یا نه؟ قتله کربلا عرب نبودن؟ یا اینکه فکر ننگوار به ذهنشون خطور نکرد، اونا عرب بودن؟ حضرت زینب سلام الله علیها در واقعه کربلا و بعد از اون مورد جسارت واقع شد یا نه؟ دختران امام حسین، تیر به گلوی شش ماهه امام حسین در فرهنگ عربی ننگ نبوده، فقط زدن یک زن ننگ بوده. نکته بعدی، بین عاشورا تا سقیفه چقدر فاصله است؟ حدوداً 50 سال. سقیفه در سال 11، کربلا در ابتدای سال 61، در ابتدای سال 61، اون در ابتدای سال 11. خود کاشف الغطا در کتاب جنت المأوا نوشته که وقتی زینب کبرا سلام الله علیها صحبت کرد در کوفه در حضور عبیدالله ابن زیاد ملعون، خیلی آدم ملعونی، خیلی آدم ملعونی عبیدالله، که میدونید با حفظ سمت از بصره اومد والی کوفه شد، خیلی پدر سوخته است. پدرش هم در حکومت امیرالمومنین، عامل حکومت امیرالمومنین بود، زیاد ابن ابی زیاد، پسر باباش. باباش مشخص نبود، که من قبلا بحث کردم چرا امیرالمومنین از او استفاده کرد، که این زیاد ابن ابی یه روزی نامه نوشت به امام حسن که زمانی که معاویه، میدونید که پدر این مشخص نبود، یه روزی معاویه اومد اعلام کرد ایشون زیاد ابن ابی سفیانه، یعنی پدر من با مادر ایشون. بله، خب گفت این دعای شماست، اخویه. اینم خیلی به این افتخار میکرد، همه جا نامه مینوشت من زیاد ابن ابی سفیان الا مثلا فلانم. یه بار برای عایشه نامه نوشت، عایشه نمیخواست اینو تایید کنه، چون با این میخواست تایید بگیره که بابا من اسم و رسم دارم، بعد بابام ابو سفیان بوده، بابای خلیفه، این خلیفه‌ای که الان هست اخوی بنده است، بابای این و بابای من مشترکه، ما داشیم با هم. نامه مینوشت به همه. عایشه یه زرنگی کرد، هم میخواست تاییدش نکنه، هم میخواست جواب نامه‌اش رو نوشت من عایشه ام المؤمنین الا ابنها زیاد، نامه از ام المؤمنین به پسرش زیاد، دیگه بعدش رو نگفت. بعد نامه نوشت به امام حسن من زیاد ابن ابی سفیان الا حسن ابن علی. حضرت نامه نوشتن که در واقع من الحسن ابن علی الا زیاد ابن ابی، حضرت تایید نکردن اگه اشتباه نکنم، تو تاریخ اینه. دوباره نامه نوشت، خواست حضرت رو اذیت بکنه، نوشت من زیاد ابن سمیه الا حسن ابن فاطمه. امام حسن یه نامه نوشتن به معاویه، آخه این ابله کیه تو سرگار گذاشتی؟ وقتی تو داری خودت داری میگی زیاد ابن سمیه، این زد ذم توه، ولی وقتی میگی حسن ابن فاطمه که این مدح برای من، چون میدونی در فرهنگ عرب خواندن به نام مادر ذم، ننگه، مگر اینکه اون مادر خواندن امام حسن و امام حسین به نام مادرشون مدحه، و عرب اینو برداشت مدح میکرد. مثلا اینکه به امام حسن و امام حسین میگن یبن فاطمه، چون مادر مادریست که کسی نمیتونه راجع به شک و شبهه‌ای داشته باشه. بگذاریم، کجا بودم؟ عرض کردم که زینب کبری سلام الله علیها در حضور ابن زیاد ملعون میخواستن صحبت کنن و صحبت کردن. ابن زیاد قصد کرد که حضرت زینب سلام الله علیها رو بزنه. طبق منابع اهل سنت و شیعه، عمر ابن حریث با سه نقطه و هی جیمی، عمر ابن حریث مانع شد، گفت ابن زیاد انها امرأه، این زنه، والمرأة لا تؤاخذ بشیء من منطقها، زن اگر حرفی زد که مؤاخذش نمی کنن که، ولا تزم على خطابها، مذمت نمیشه زن خاطر خطابی که ایراد میکنه، که خود کاشف الغطا در کتاب جنت المأوا در صفحه 63 این رو آورده که این جریان سخن حضرت زینب و اون مانع شدن عمر ابن حریث مر عبیدالله ابن زیاد را که حضرت زینب سلام الله علیها رو اهانت نکنه، جسارت نکنه، نزن او رو، در کتاب الارشاد مرحوم شیخ مفید آمده، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد جلد 2 صفحه 115. شیخ مفید متوفای چنده؟ 413. شیخ مفید استاد کیه؟ سید رضی، سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفید. مورد بعدی، مگر قبل از اون در صدر اسلام سمیه مادر عمار، شما گفتید در فرهنگ جاهلیت، ما گفتیم جاهلیت رو ولش کن، در اسلام این آقایون این کارا رو کردن، در فرهنگ جاهلیت هم همین، مگر سمیه مادر عمار زیر شکنجه فرعون امت یعنی ابو جهل لعنت الله علیه به شهادت نرسید؟ مگه اولین شهید اسلام نشد؟ اون موقع هیچ کی نگفت. اینا پاسخایی است که ما داریم به مردم کاشف الغطا میدیم. اون موقع هیچ کی نگفت که این ننگ، این آره در فرهنگ عرب. مگه اینا خودشون مدعی نبودن که ما بزرگان عربیم و ما تیره های اصلی در واقع عربی، ما از قریشیم و ما کلیددار کعبه ایم و حاجی ها هر سال میان ما بهشون خدمات میدیم و ما سفره داریم و خب اینا این کارو کردن. نکته بعدی، خود خلیفه دوم، خود عمر، مگر نقل تاریخ اهل سنت نیست که کنیزی داشته به نام لبیبه، انقدر این کنیز رو میزده که خسته میشده و خودش در تاریخ اینو به یادگار گذاشته؟ ابن هشام از سیرت النبویه جلد 1 صفحه 341، از سیرت الحلبیه حلبی جلد 1 صفحه 300 به کنیز خودش میگه انی اعتذر الیک، منو ببخش، من از تو عذرخواهی میکنم، انی لم اترک الا ملالتن، من دست از تو بر نداشتم مگر اینکه خسته شدم، اگر تو رو علم نمیزنم خاطر خودم خسته شدم، من از این بابت از تو عذرخواهی کنم، بگم اگه جون داشتم تو رو بیشتر میزدم. خب این مایه ننگ نبوده، این عرب نبوده. مورد بعدی، اجازه، مورد بعدی، نقل کتب حدیث و تاریخ است که وقتی رقیه دختر پیامبر، که البته من عرض کردم ایشون ربیبه پیامبر، درست غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها که دختر خود پیغمبر اکرم و حضرت خدیجه است، بقیه دختران ربیبه پیغمبرن، دختر خواندن، که عرضم کردم اینا دختران کی بودن؟ گفتم خواهر حضرت خدیجه، یعنی حاله بنت خویلد. طبق نقل کتب حدیث و تاریخ و منابع اهل سنت خصوصا، وقتی رقیه ربیبه پیامبر یا طبق برخی از نقل‌ها زینب ربیبه پیامبر از دنیا رفت، پیغمبر فرمودند که امیدوارم تو به اون یار خوب ما عثمان ابن مذعون در واقع ملحق بشی. عثمان ابن مذعون کی بود؟ عثمان ابن مذعون از پیشگامان در اسلامه و چهاردهمین مردی بود که اسلام آورد، جزء اولین کسانی است که مسلمان شد، از حاضران در نبرد بدر، از در واقع مهاجرانی که از مکه آمدن مدینه، اولین مهاجریه که در زمان حیات پیغمبر در مدینه از دنیا رفت، اهل مکه بود، خونش زندگیش، هجرت کرد به مدینه، در غربت از دنیا رفت، در مدینه از دنیا رفت و موقعی که پیغمبر در واقع جنازه او رو دیدن، با چشمانی اشکبار او رو بوسیدن، که جلسه قبلم گفتن در ارائهشون، در اون ارائهی که مربوط به این بود که چرا فرزندان اهل بیت به نام فرزندان خلفا نامیده شدن، که از امیرالمومنین سوال کردن که چرا اسم این بچت عثمانه، فرمود که انما سمیته به اسم اخی عثمان ابن مزعون، من فرزند خودم رو به اسم برادرم عثمان ابن مزعون گذاشتم. که حالا جلسه قبل گفتن دلایل دیگری هم داره، یکیش این بود که حالا بگو تعدد اسامی، این اسامی مخصوص عمر و عثمان و ابوبکر نبوده، اسامی رایجی بوده دیگه. دیگه عرض کردیم که حالا خودم دارم فکر میکنم این که پرسیدم دیگه چی؟ اسامی رایج بوده، بعضیش هم که دلیل خاص داره، بعضیش هم که اصلا کنیه بوده، بعضیش کنیه بوده اصلا اسم نبوده. خب به هر حال وقتی عثمان بن مزعون از دنیا رفت، که این در واقع نقلی که راجب عثمان بن مزعون کردم، انما سمیته به اسم اخی عثمان بن مزعون، هم در بهار آمده هم در کتاب مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی سنی مذهب، که من برخی از مؤلفین دیدم به ایشون میگن اموی، در کتاب ابوالفرج اموی اینقدر متعصبه، کتاب مقاتل و طالبیین داره. یعنی چی؟ یعنی به سرگذشت و کیفیت شهادت طالبیان اشاره داره، اونایی که از نسل ابو طالبن، که در ضمن اون به یکی از افرادی که از نسل ابو طالب و به شهادت رسید امام حسین علیه السلامه. کتاب خوبیه ولی آدمه آدم سنیه به قول معروف متعصبیه. که به هر حال یکی از دختران پیغمبر که درسترش ربیبه های پیغمبر از دنیا رفت، رقیه یا زینب، پیغمبر فرمودن امیدوارم تو به اون یار خوب ما عثمان بن مزعون ملحق بشی، یعنی مقامت در بهش مثل مقام عثمان بن مزعون باشه. زنها شروع کردن گریه کردن اینجا، اون زنهایی که دور پیغمبر بودن. عمر هم شلاق خودش رو به دست گرفت در حضور پیغمبر، شروع به زدن زنانی کرد که گریه می‌کردن. رسول خدا شلاق رو از دست او گرفت، فرمود مهلن یا عمر، بس دست نگردار، دعهن یبکین، بس گریهشون رو بکنن. از کجا نقل کردم؟ مسند احمد ابن حنبل از منابع معتبر اهل سنت جلد 1 صفحه 237، یک بارم در صفحه 335 نقل کرده. اصل روایت هم اینه، فلم ما ماتت زینب ابنت و رسول الله قال رسول الله الحقی به سلفن الخیر عثمان ابن مزعون فبکت النساء، زنها شروع کردن گریه کردن، فجعل عمر یضربهن به صوت، شروع کرد زنها رو شلاق زدن، فاخذ رسول الله به یده دستش رو گرفت، فرمود مهلا یا عمر، بس بس یده. خب مورد بعدی ببینید، راه فراری نمیمونه که ما داریم چی میگیم. میگیم که آقای مرحوم آقای کاشف الغطا، اگر ما بخواهیم غیر ممکن بودن هر چیزی رو با این ننگ و آر بودنش حل بکنیم، باید نسبت به بسیاری از جنایات تاریخ اسلام چشم بپوشیم. من دارم نمونه هایی رو مثال میزنم که زنها مورد جسارت قرار گرفتن، برخی زنان اهل بیتن، برخی زنان دیگرن، و هیچ کسی هم احساس ننگ و آر نکرده. مورد بعدی، خود عمر زنانی رو که بر ابوبکر گریه میکردن کتک زده، احساس ننگار نکرده اون موقع؟ در ضمن اون زنها، یعنی هم قبل از خلافت این کار رو کرده، هم بعدش، هم بعد از ماجرای حضرت زهرا، هم قبلش. از اون کسانی که از عمر کتک خوردن خواهر ابوبکره، خواهر خلیفه در واقع تازه از این دنیا هجرت کرده، که علیه من الرحمن ما یستحقو، هرچی استحقاقش از خدا بش بده، ابا نکرده از زدن او. ابن ابوالحدید معتزلی سنی نوشته اولین کسی که در ماجرای از دنیا رفتن ابوبکر کتک خود، خواهر خود ابوبکر بود. اول من ضرب عمر به دره، که با تازیانه زد، ام فروه بنت ابی قحافه، ام فروه رو زد، مات ابوبکر فناه النساء علی، مرد، زنا شروع کردن داد زدن، جیغ زدن، و فیهن اخته ام فروه، خواهرشون بود، فنهاهن عمر مهران، گفت نکنید این کارو، نکنید این کارو، گریه نکنید، و هن یعاودن، گریه میکردن، فاخرج ام فروه من بینهن و علاها به دره، این تازیانه رو برد بالا، فحربن و تفرقن، زنا فرار کردن، خواهر ابوبکر رو زد، کان یقال، که دیگه بین مردم معروف شد که درت عمر احیب من سیف الحجاج، انقدر از این تازیان استفاده کرد که گفتن تازیانه عمر، دره عمر ترسناکتر از سیف حجاج ثقفی، حجاج ابن یوسف ثقفی بود. ابن عبدالحدید جلد 1 صفحه 181. مورد بعدی، خالد ابن ولید از دنیا رفت. زنانی در خانه میمونه دور هم جمع شدن گریه میکردن. میمونه کی بود؟ ام المؤمنین میمونه از زنان با فضیلت پیغمبر، آخرین همسری که رسول خدا به عقد خودشون در آوردن، که خودش رو به پیامبر بخشید، هبه کرد خودش رو به پیامبر. و آیه 50 سوره احزاب در اون نازل شد، و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی، اگر زن مؤمنه ای آمد خودش رو به پیغمبر بخشید، گفت من خودم به شما بخشیدم. ان اراد النبی ان یستنکها، اگر پیغمبر خواست میتونه با او ازدواج کنه. اگر پیغمبر خواست، یکی رفت به قول معروف، نه حالا این خوب نیست نمیگم، چون مؤمن باید زبانش، بله حواسش باشه، این چون ممکنه برداشت بد بشه به پیغمبر، نمیگه این جمله رو نمیگم، یه چیزی خواستم بگم که اینجا نگم بهتر. به هر حال میانه مدخلی شد هفته سری رو هفت وایسی شیش بود هفت بود. اگر زن مؤمنه خودش رو به پیغمبر بخشید، اگر پیغمبر خواست میتونه با او ازدواج کنه. خالصتا لکم اندون المؤمنین، این جزء خصائص النبیه، یعنی فقط مخصوص پیغمبره، نه اینکه فردا هر کسی تو خیابون راه بیفته بگه خب ایشون خودشون به بخشیدن دیگه، ما هم بالاخره رفتیم زن هفتم هشتم گرفتیم. زنانی در خانه میمونه دور هم جمع شدن گریه میکردن. فجاء عمر، عمر آمد و معه ابن عباس، ابن عباس هم باش بود، و معه دره، اون شلاق اون تازیانه معروف هم باش بود. و هو یضرب هن به دره، شروع کرد زنا رو زدن. فسقط خمار و امرأة من هن، حجاب یکی از این زنا افتاد در اثر کتک خوردن. قالو یا امیر المؤمنین خمارو ها، مردم گفتن آقای امیر المؤمنین، تو مثل امیر المؤمنینی الان، روسریش افتاد. فقال دعوها، ولش کنید، ولا حرمت الله، حرمتی نداره این، من گیرم حالا افتاد که افتاد، گریه نکنه حالا. مصنف عبدالرزاق صنعانی از منابع اهل سنت جلد 3 صفحه 556. مورد پنجم، چهار مورد رو گفتیم، در مورد چهارم مثال های متعدد زدیم، مورد پنجم در نقد کلام مرحوم کاشف الغطا. خود کاشف الغطا میفرماید که عرب نمیپذیرد چنین کاری را، خودش میگه عرب نمیپذیره. بعد از یه طرف دیگه شما اومدی تقصیر کار رو انداختی گردن قنفذ، مگه قنفذ غیر عرب بوده؟ شما گفتی عرب این کار رو نمیپذیره، عمر و ابوبکر رو نمی کار رو نکردن، خب قنفذ کرده، خود شما تقصیر رو انداختی. اگه تقصیر من از تقصیر قنفذه، خب قنفذ مگه عجم بوده؟ قنفذ مگه اروپایی بوده؟ فقط عمر از ننگ و آر میترسیده؟ تازه عمر و قنفذ هر دو از قبیله بنی عدی، از یک قبیله، هر دو هم عربن. ما جلسه قبل هم روایت خوندیم که اصلا املاکش هم مصادره نکرد، مالیات رو هم از اون نگرفت. اگر از ننگ و آر عربی میترسیدن که اصلا باید میکرد این کار، املاکش رو میگرفت، مالیات هم ازش میگرفت، بلکه چیکار کردن؟ تشکر هم کردن ازش. این مسئله دیگر اینجا در میانه، اون مسئله شهوت خلافت و حکمرانی در سرزمین های اسلامی و نشستن جای پیغمبره. مورد ششم که اینو تمام میکنم دیگه، به در واقع مورد آخر نمیرسم، یعنی به اون موضوعی که ایشون اشکال کردن که خود امیرالمومنین هم نسبت به این واقعه در بیان خودشون مطلبی نفهمیدن، اینو عرض میکنم بعد انشالله میریم برای نماز. آیا مسئله ترساندن زنان و سخت جنین اونها سابقه نداشته؟ ما میگیم داشته. یک داستان بسیار معروفی است در تاریخ، ابن عبدالحدید معتزلی اون رو از ابن اسحاق نقل میکنه. ابن اسحاق صاحب کتاب معروف از سیرت النبوی است که در این جریانی که نقل میکنه، منبعم سنیه، زینب دختر خوانده پیغمبر در هودج شطوری در حال مسافرت بود، اون در واقع چی بهش میگن، اون بنایی که روی شتر میذارن و زنان درش میرشستن برای حفظ حرمت، در اون هودج نشسته بود شخصی به نام کنانت ابن ربیع، هم افسار شتر رو داشت میکشید، ساربان بود. شخصی به نام حبار ابن اسود از مشرکین با نیزه سر راه اونها سبز شد، زینب رو با نیزه ترسان، زینب باردار بود، بسیار ترسید و جنینش رو سقط کرد. برای همین هم پیغمبر اکرم در روز فتح مکه یک سری رو استثناء کردن، فرمودن هم اذهبوا فانتم الطلقاء، همه تون آزاد شدید، به همه امان دادن. یه سری رو پیغمبر مستثنا کردن، یکی عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر بود، برادر رضایی عثمان که بعداً خمس غنایم افریقیه رو به او بخشید، چقدر به او خدمت کرد عثمان. یکیش اونایی بود که نقش رسانه داشتن، اونایی که نقش رسانه‌ای داشتن پیغمبر فرمود حتی اگر بر دیوار کعبه، بر پرده کعبه آویخته بودن، متوسل شده بودن به خانه خدا، همونجا بکشیدشون. یکی از اونهایی که پیغمبر استثناء کرد در روز فتح مکه حبار ابن اسود بود، پیغمبر خون او رو مباح شمرد. سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 298 و 299. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از آن شد، اینو میگم بعد انشاءالله برید نماز که بحث، چون الان ما دقیقاً وسط بحثیم، بله اینو میگم بعد برید. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 193 میگه من این خبر رو، اینو دقت کنید، متن ابن ابی الحدیده، میگه این جریان رو بر استاد خودم ابو جعفر نقیب خواندم که چون این اتفاقی در تاریخ هست، و او در جواب گفت وقتی پیامبر اکرم، هر دوتا سنی هنه، وقتی پیامبر اکرم خون حبار ابن اسود رو به خاطر اینکه زینب رو ترسانیده و باعث شده تا او جنین خودش رو سقط کنه، وقتی مباح کرده، فظهر الحال انه لو کان حیا، خیلی واضحه اگه پیغمبر زنده بود بعد از شهادت خودش، اگر اون جریانات اهانت به حضرت زهرا رو میدید، لاباح دم من روع فاطمه، خون اون کسانی که فاطمه زهرا رو ترسوندن مباح اعلام میکرد. اون فقط ترسونده بود، حبار ابن اسود نیزه نزده بود، با نیزه ترسونده بود، باعث سقط جنین شد. اگر پیغمبر زنده بودن و پیغمبر بود، لاباح دم من روع فاطمه حتی القد ذابتنها، اونایی که فاطمه زهرا رو ترسوندن و باعث شدن که او سقط جنین بکنه، خون اونها رو مباح میکرد. ابن ابی الحدید میگه من به استادم گفتم پس من این خبر رو که میگن فاطمه ترسید و محسن رو سقط کرد از تو نقل میکنم. تو استاد منی دیگه، تو الان این حرف زدی، خیلی حرف مهمیه. استاد ابن ابی الحدید کم آدمی نیست، ابو جعفر نقیب. تو داری میگی آقا حبار ابن اسود زینب دختر پیامبر، یعنی ربیبه پیامبر رو با نیزه ترسوند، او جنینش رو سقط کرد. پیغمبر در روز فتح مکه فرمود خون او مباحه. خب اگه پیغمبر زنده بود، اونایی که فاطمه زهرا رو ترسوندن و باعث سقط جنین شدن، سقط جنین او شدند، پیغمبر خون اونها رو مباح اعلام می‌کرد، میگه بکشیدشون. ابن ابی الحدید میگه چی از این بهتر؟ میگه من این از تو نقل میکنم، اجازه نقل داره، میگه میگیره، اجازه نقل میگیره. استاد در جواب گفت نه، لا تروهی عنی، از من روایت نکن، و لا تروه عنی بطلانه، بطلانش هم از من نقل نکن، نه بگو هست نه بگو نیست از قول من، فعنی متوقفون فی هذا الموضع، من اینجا توقف میکنم، لتعارض الاخبار اندیفی، چون اخبار در این زمینه متعارضه، از من نقل نکن. سری از موضع اولی خودش چی شد؟ عقب نشست، کوتاه اومد. ابو جعفر نقیب استاد ابن ابی الحدید، در حالی که در اول کار قبل از اینکه بدونه میخواد از قولش نقل کنه، به صورت قاطع و صریح اون رو بیان کرد. وقتی از تبعات مسئله ترسید که مبادا در تعرض کسانی قرار بگیره، مورد تعرض کسانی قرار بگیره که در واقع قبل از او دیگرانی به اون دوچار شده بودن، عقب نشست. یعنی چی؟ قبلن میدونه، اینو در ذهنش هست، اساتیدی از اهل سنت، نویسندگان بزرگی از اهل سنت قبل از او بودند که راویان فضائل امیرالمؤمنین بودند، که به خاطر نقل فضائل امیرالمؤمنین یا به خاطر مصالح خلفا نه تنها کتک خوردن، جونشون رو با این پای این کار دادن. مثلا نسائی، که نسائی صاحب سنن صاحب یکی از کتب ششگانه اهل سنت آمد با نقل روایات امیرالمؤمنین و بیان فضائح معاویه در مسجدی در شام انقدر کتک خورد که بعد از مدتی در اثر این ضربه از دنیا رفت، یا اینکه از جایگاه علمی و اعتبار خودش ترسیده. چرا؟ چون اینکه یه استاد اهل سنت بیاد بگه آخ خون خلیفه دوم مباهه، خیلی حرفا این راحتی نیست. و حتی در واقع ما بهتر بگیم که اینکه ابو جعفر نقیب بگوید مباه دانستن خون نفر دوم سقیفه بسیار کار سختی است، حتی شاید بتوانیم بگیم نفر اول سقیفه، چون من قبلا در بحثم گفتم آدم اصلی اونجا عمر بوده نه ابوبکر، چون ابوبکر رو عمر سر کار نگه داشت. چند بار در تاریخ هست که ابوبکر در ماجرای غصب خلافت سست شد و عمر او رو دلداری داد، قوت قلب داد. یک موردش اونجایی است که خواهیم گفت در عیادت حضرت زهرا، که وقتی رفتن عیادت حضرت زهرا و ابوبکر متأثر شد از فرمایش حضرت زهرا و کلام بادش، عمر گفت ول کن بابا، ول کن، یه زنه، داری حرف یه زن داری متأثر میشی، بلند شو بری. یا مثلا اونجایی که سند فدک رو ابوبکر به فاطمه زهرا برگردون ولی عمر مانع شد. نکته بعدی که دیگه بحثمو جمع بکنم، ابو جعفر نقیب از سوی دیگر میگه که این روایت متناقضه. وقتی پا پس میکشه میگه این روایت متناقضه. کدوم تناقض؟ میگه من توقف میکنم. الخبران اذا تعارضا تساقطا. دو تا روایت، یه روایت میگه این کارو بکن، یه روایت میگه این کارو نکن. وقتی با هم تعارض پیدا میکنن، تساقط پیدا میکنن، به هیچ کدومش عمل نمیکنیم. کدوم تعارض؟ اینجا جای تعارض و اینا نیست که مثلا شما بگی روایت متناقضه، من توقف میکنم. علمای اهل سنت دو جور روایات حضرت محسن رو نقل کردن، عمدتا یا گفتن که او در خردسالی از دنیا رفته، مثلا مقدسی، اینا علمای منسوب به بیت المقدس رو نمیگن مقدسی، اصلش بیت المقدسه، بیت المقدس، اینا مقدسی هن. چند تا علمای بزرگ داریم، چند نفر هن در تاریخ، این آدم مقدسی، آدم بزرگیه. میگه و ظاهر انه مات طفلا، محسن در خردسالی از دنیا رفت. یا مثلا ابن حزم اندلسی میگه تزوج فاطمه علی ابن ابی طالب، فاطمه به عقد علی ابن ابی طالب درآمد، فولدت له الحسن والحسین والمحسن، برای علی حسن و حسین و محسن رو در پسرها به دنیا آورد، مات المحسن صغیرن، محسن صغیرن از دنیا رفت در کودکی. یه عده‌شون میگن در کودکی از دنیا رفته، یا به ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا اشاره کردن که این اسمش تناقض نیست. مثلا شهرستانی میگه ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه، عمر بود که به فاطمه زهرا سلام الله علیها ضربت زد در روزی که با ابوبکر بیعت شد، حتی الغت الجنین من بطنها، و او جنینش رو سقط کرد. الملل و النهل شهرستانی صفحه 57. ما به این میگیم تخصیص نه تعارض، که حالا این که تخصیص چیه تعارض چیه جای خودش. این تعارض بدویست که با یک تخصیصی بعداً حل میشه. ضمن این که بسیاری از این اخبار طی سالیان سال دستخوش تحریف و دستبرد قرار گرفته، یک نمونه رو من ذکر میکنم و بحث ما تمامه. مثلا ابن شهرآشوب مازندرانی کتابی داره به نام فضائل و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، متوفای سال 588 یعنی قرن ششم. ایشون وقتی میخواد از مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یاد بکنه و این رو به نقل از ابن قتیبه دینوری سنی مذهب نقل کنه، میفرماید که وفی معارف القتیبی ان محسنا فسد من زخم قنفذن العدوی. خب یعنی چی؟ میگه که محسن سلام الله علیه در مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 358 در اثر ضربه عدوانی قنفذ به شهادت رسید. اینو از معارف قتیبی نقل کرده ابن شهرآشوب متوفای 588. شما میای امروز کتاب قتیبی رو میگیری، کتاب المعارف ابن قتیبی دینوری که سال 1353 قمری چاپ شده، الان چنده؟ 1445، کمتر از 100 سال قبل این کتاب چاپ شده. در صفحه 92 چی اومده؟ و اما محسن ابن علی فهلک رقاب صغیر. چطور ابن شهرآشوب در قرن 6 داره از کتاب ابن قتیبه اینو نقل میکنه؟ بعد امروز شما کتابو چاپ کردی، امروز که میگیم یعنی دوران معاصر، 100 سال قبل، کمتر از 100 سال، در کتاب آمده که محسن ابن علی فهلک و هو صغیر و کوچولو بود، تازه میکرد دنیا رفت. میدونید که ما یه ژانری داریم، مثلا یه گونه ای داریم در کتاب اهل سنت، مثلا میگه آقا فلان مطلب در صحیح بخاری، میگه کدوم چاپش، آدم اهل پژوهش میگه کدوم چاپش، از تاریخ طبری میگه کدوم چاپ، چون بعدن هی یه چیزایی ازش کم میشه. بله، در دورهای جدید هم این اتفاق میفته. یه مطلبی رو مثلا طرف تو کتاب خودش نوشته تا 500 سال قبل تو کتابش بوده، ولی از مثلا فرض بفرمایید 1000 سال به بعد دیگه نیست، بعد از 1000 سال که تایی میکنه دیگه نیست. در دورهای جدید آقایون زحمت میکشن در برخی از دانشگاه جهان اسلام، کتاب ها رو دچار عارضه حذف یا کتمان میکنه. این خودش ما نداریم چنین چیزی. یه نفر میتونه ادعا کنه نسخه قبلی، نسخه قبلی که آتیش نزدن که، نسخه قبلی هست. محقق وقتی میخواد مراجعه کنه به یه کتابی میگه خب من یه صحیح بخاری دارم چاپ 1400 هجری قمریه، یا مثلا چاپ 1382، میگم حتما به اون نگاه میکنم. اگه نسخه قبلی داره باز به اون مراجعه میکنم. نکته آخر، یا وقتی که شهرستانی میخواهد از قول نظام از علمای سنی مذهب مسئله شهادت حضرت زهرا رو روایت کنه، از قول نظام میگه چی؟ میگه که نظام گفت ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه، عمر بود که ضربت زد به در واقع فاطمه زهرا سلام الله علیها در روز بیعت، حتی القت الجنین من بطنها، جنینش رو سخت کرد، و کان یسیح احرقو دارها به من فیها، و فریاد میزد و داد میزد که خانه اش رو با اونهایی که درش هستن بسوزونید. الملل و نهل شهرستانی جلد 1 صفحه 57. بغدادی صاحب الفرق بین الفرق وقتی میخواد همین رو از قول نظام روایت کنه، مسئله ضرب ایشون رو توسط عمر بیان کرده، اما به این که او باعث شد تا حضرت جنین خودشون رو سخت کنن اشاره نمی‌کنه. دو نفر از یه کتاب، از یه منبع نقل میکنن، از یه آدم، از قول نظام، اولی درست نقل میکنه، دومی میپیچونه برای ما، بخشش روایت نمیکنه. خب اینجوری چی میشه آقا؟ بسیاری از مسائل در تاریخ گم میشه.